شم کب دریا چو لالو گهریم شم کب دریا چو لالو گهریم
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز خوب برنامه دایره مینا از رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که خوب و خوش باشید و لحظات آرامی رو پیش رو داشته باشید. در ادامه معرفی مدرسه و مسجد قیاسی خرگه که در برنامه قبل خدمت شما خوبان عرض کردم، در ادامه هم مجموعه این اثر معماری فاخر رو از خراسان رضوی تقدیم میکنم خدمت شما. عرض میکردم که مجموعه ورودی هایی که خود مسجد و مدرسه قیاسی خرگه دارن به لحاظ زیبایی و خدمتون عرض کنم که معماری که توسط معمار بسیار شاخص و عالی عصر تیموری قوام الدین شیرازی بنا شده، عرض میکنم که جالبترین در واقع در اصلی که مربوط به ورودی هم میشه مرکب از اتاقهایی هستش که در گوشه‌های صحن بیشتر ساخته شده که به وسیله یک پوشش گنبدی هم مسقف شده. معماری در ساخت این ورودی‌ها به تقلید از مسجد مولانا در تایبات صورت گرفته. گنبد 16 ضلعی هست. ما بین فضای در واقع مسجد و سالن اجتماعات ما در واقع گچبری‌هایی داریم که این هشتی رو به عنوان یک گذرگاهی برای ورود به مسجد، سالن اجتماعات و ایوان مجموعه به کار می گرفته. در هر جانب این هشتی ما دو تا فضای کوچک گنبدی داریم که فضای مربعی رو با استفاده از گوشوارهایی به دایره‌های زیر گنبد متصل می‌کنه. در مسجد و سالن اجتماعات نحوه اتصالات فضای چهار گوش به پایه گنبد متفاوت هستش. در مسجد چهار فیل پوش که به اصطلاح شکل چهار ضلعی بنا رو فضا رو به هشت ضلعی تبدیل میکنه. حلقه ای از مقرنس ها هم در واقع شکل گرفته و یک دایره مقرنس کاری شده بر فراز فضای مسجد به وجود آورده. هشت تا نورگیر در واقع بسیار زیبا هم دور تا دور پای گنبد رو فرا گرفته که کارش در واقع تعبیه نور در داخل خود فضا هستش. بین هر دو تا نورگیر پوشش داخلی گنبد به شکل بسیار زیادی متاسفانه آسیب دیده که در حال حاضر در حال مرمت هستش. آجر چینی قسمت فوقانی گنبد هم بازسازی شده. در سالن اجتماعات که به نظر میرسه که وزن عمده گنبد رو هم تحمل میکنه، در اینجا پایه گنبد توسط 8 تا نورگیر به بیرون راه پیدا میکنه. چنین سیستمی در ایجاد طاق گنبد در مسجد مولانا در تایبات توسط گنبدی با پایه دارای 16 طاق در واقع پوشش پیدا میکنه که در داخل فضای مسجد به این شکل دیده میشه. در اینجا ما در واقع در دو ناحیه، در داخل مسجد، در خود فضای اصلی مسجد و سالن اجتماع، تزئینات بسیار زیبایی هم روی دیوار میبینیم که نوار افقی زیر نورگیر ساده هستش و اساس اون توسط نقوش سطحی جلوه پیدا میکنه و بر بالای اون هم به نوعی گاهی یک فضاها و کاشی‌های بسیار زیبای کوچکی وجود داره که به در واقع مقرنس‌هایی که در زیر فضای گنبد ایجاد شده منتهی میشه. مسلم هست ما در قسمت در واقع حلقه واقع در زیر پای گنبد به شکلی حالا توسط همین روشنایات پنجره‌هایی که وجود داره تعبیه شده. شرح عملیات اون هم به نوعی عملیات مرمت اون در دوره‌های قبل در قسمت‌های در واقع زیر پنجره‌ها و تاخچه‌های موجود در سالن اجتماعات به خوبی این فضای مرمت شده دیده میشه. به هر حال رنگ‌های بسیار زیبای توسط شیشه‌های رنگی که تعبیه شده که شامل رنگ‌های قهوه‌ای، سبز و فیروزه آبی روشن هستش که نور بسیار زیبایی با یک تلالو خاص به داخل فضا منعکس می‌کنه. قطعه‌های کوچکی هم از گچ‌پلی‌های قالب ریزی شده پیدا شده که به عنوان قاب‌های برای شیشه‌های رنگی استفاده می‌شده. با استفاده از این شواهد میشه گفتش که ما نورهای الوانی که از بین پنجره‌ها بر روی مقرنس‌های اطراف اون در واقع تابیده می‌شده به خوبی میشه تصور کرد که استفاده از شیشه در بناهای دیگر در دوران تیموری مثل گورمیر و اشرتخانه در حدود 1646 میلادی در جاهای دیگه هم مشاهده نشده نمونه اون، ولی در فقط در اینجا اتفاق افتاده. تزیینات رنگی که وجود داره بخش‌های پایین دیوارهای مسجد و سالن اجتماعاتون با بهره گیری از نقوش هندسی تزئین پیدا کرده. رنگ‌های استفاده شده در این نقوش سبز و آبی و زرد و قرمز هستن. بر بالای اونها هم یک کتیبه رنگی وجود داره به خط کوفی. ناحیه اتصال دیوار به نورگیرهای طاقی شکل هم بخشهایی از مقرنس رو در بر گرفتن که به وسیله تزئینات رنگی پوشش پیدا کردن. زیر نورگیرها هم بسته به مجموعه از در واقع نقوش مرکب گیاهی تزئین شده که توسط نقوش اسلیمی دور تا دورش پوشونده شده و احاطه شده. نورگیرهای فوقانی و مقرنس‌هایی که در اطراف وجود دارن نقوش رو به سه در واقع موضوع، نقش‌هایی که افتاده یا محو شدن، ستاره‌های پنج پر و نقوش مرکب پوشش میده که در دل اسلیمی‌ها قرار داره. این در واقع روش‌های تزئینات معماری این بخش هستش. تزئینات رنگی در مدرسه و مسجد قیاسی خرگت شباهت خیلی زیادی به تزئینات مسجد گوهرشاد دارد که بنایی که قباب‌الدین قبل از بنای مدرسه اون رو تموم کرده. پس تجربیات زیادی رو بعد از مسجد گوهرشاد میتونسته در این مسجد هم اجرا بکنه و به کار ببنده. در سالن اجتماعات ما در واقع نقوش بسیار زیبای مرکبی میبینیم که نمونه اون رو میتونیم در اطراف گنبد بقعه شاهنمت الله ولی در ماهان کرمان ببینیم. و حالا چی مسلم است اینه که از مساجد و مدارس بسیار مهم عصر تیموری در خراسان رضوی است. خیلی متشکر از همراهی شما عزیزان. همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
شادمان.
در پهنه‌نشر گنجینه فرهنگی کرمانشاه، گالری‌های متنوع هنری و معماری از ایران باستان و ایران روزگار اسلامی دیده می‌شود که هر کدام خود نیازمند پژوهش‌های متعدد و طولانی است. کرمانشاه از روزگار هخامنشی تا روزگاران اسلامی شاهد ساخت و سازهای یادمانی بسیار بوده است. یکی از ستارگان تابناک آسمان باستان شناسی کشور و یکی از نماد دینی ایران باستان، پرستشگاه ایزدبانو آناهیتا در کنگاور کرمانشاه است. این یادمان سترگ از جنبه‌های گوناگون قابل بررسی و ارزشمند است. یادمان، معبد آناهیتا، سطح بنا، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
یکی از مهمترین ویژگی‌های معماری ساخت یادمان سترگ معبد آناهیتا در کنگاور اختلاف سطحی است که در بالاترین و پایین‌ترین نقطه آن دیده می‌شود و پیشتر اشاره کردیم که این اختلاف سطح آمدن و آگاهانه به وسیله سازندگان و کسانی که طراحی کردند بدین شکل پیافکنده شده. اگر نیم نگاهی به دیگر یادمان‌های ایران باستان هم بیاندازیم، این امکان در ذهن و در جلوی روی چشم فراهم می آید و در معبد یادمانی آناهیتا اختلاف سطح بین پست‌ترین نقطه این یادمان، یعنی سطح اراضی اطراف تا بالای دیوار جنوبی، بیش از 8 متر و تا 11 متر نیز می رسد و از آنجا تا سطح سکوی دوم دوباره 8 تا 11 متر و از سطح سکوی دوم تا آخرین نقطه آن که بالاترین نقطه یا چکاد این صخره و صفه است که بر روی آن قرار گرفته، به همین شکل 8 تا 11 متر است. بنابراین اختلاف سطح بین پایین‌ترین نقطه تا با بلندترین نقطه آن یا چکاد این یادمان سترگ بنای آناهیت به بیش از 30 متر میرسد که در نوع خود در دنیای باستان از دید معماری جایگاهی بس ارجمند و قابل بررسی دارد.
اختلاف بین پست‌ترین نقطه یادمان آناهید، یعنی سطح زمینی که بر آن استوار شده، تا بالای دیوار جنوبی آن در حدود 8 تا 11 متر است و سکوی دوم تا آخرین نقطه، یعنی بلندترین چکاد صخره نیز 8 تا 11 متر است.
از این روی نه تنها یادمان سترگ آناهیتا در کنگاور به صورت پله پله ای ساخته شده که بر روی یک صخره یا پشتی طبیعی قرار گرفته، داستان پله پله ای بودن این یادمان سترگ نه تنها پیوند با مسئله آینی و حرکت به سوی بالا و معنویت دارد که به گمانی از دید ساختاری استحکام بخشی و استواری نیز می توانسته در ذهن سنگ تراشان و پیافکنان این یادمان سترگ جایگاهی ویژه در طراحی داشته باشد. با وجود این در روزگار هخامنشی و ایران باستان استفاده از صخره و صفه‌های طبیعی برای ساختسازهای دولتی و دینی مسئله پیش با افتاده در ایران باستان بوده است. خود تخت جمشید نیز یکی از همین یادمانهای سترگ و استفاده از صاف کردن یک بخشی از کوه، صفه و تکیه به یک صخره طبیعی است. با وجود این درازای سکوی بالایی یا تراس مرکزی معبد آناهیتا به 94 متر و پهنای آن 932 سانتی متر و بلندای آن در قسمت جنوبی که مشرف به دیوار جنوبی و پلکان دو طرفه هست به 350 سانتی متر گزارش شده است.
درازای تراس مرکزی 94 متر و پهنای آن 932 سانتی متر گزارش شده. از جمله مصالح به کار رفته در این یادمان ارزشمند تاریخی، سنگ لاشه، تخت سنگ‌های بزرگ و ملات گچ است. یادمان، معبد آناهید، سطح بنا، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در توصیف این اختلاف سطح در یادمان سترگ به نامی معبد ایزدبانو آناهیتا به این نکته باید اشاره کرد که بلندی قسمت شمالی سکوه که به پشته در حقیقت تکیه دارد نزدیک به 200 سانتی متر است. از جمله مثالی که در این یادمان به کار رفته مهمترین مثاله می توانیم به سنگ های لاشه، تخت سنگ های بزرگ و ملات گچ اشاره کنیم. آشکار و طبیعی است که این یادمان سترگ خود در نزدیک کوهی واقع شده و استان کرمانشاه و ناحیه غرب ایران یکی از بزرگترین و مهمترین معادن سنگ ایران در ساخت سازهای یادمانهای دولتی و آیینی بودند. ما با مجموعی از این گنجینه های رنگارنگ در استان کرمانشاه از طاق بستان در نزدیکی بیستون و همچنین در معبد آناهیتا در استفاده از سنگ های بومی و همچنین لاش سنگ ها و تخت سنگ های عظیم برای محکم سازی پی به خوبی آشنایی و آگاهی داریم. طبیعی است که استفاده از گچ و ملات گچ نیز یکی از ویژگی های ثابت در معماری ایران به ویژه روزگار پارت تا روزگار ساسانی است. خیلی مهم این هست که به گونه‌ای بسیار جالب مسئله لاش سنگ‌ها و تخت سنگ‌ها در معبد آناهیتا در کنار همدیگر به گونه‌ای قرار گرفتن و استفاده از تکنیک‌های معماری در اینجا به گونه‌ای است، استفاده از چفت و بست‌ها که بتونه در این صفه که به شکل پله پله‌ای خودش رو حفظ کرده در دل تاریخ استوار بمونه. در حقیقت به طرز بسیار جالب و استواری در یک خط تراز بسیار محکم قرار گرفتند. دو گوشه دیواری سکو در خط شمالی جنوبی به فاصله مساوی از محور تقارن بنا قرار گرفته و استفاده از این تقارن در معبد عظیم آناهیتا به خوبی به عنوان یک ویژگی معماری کاملا به چشم می آید.
معبد آناهید کنگاور، شکوه نمادین معابد پارت و ساسانی. علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
جوابم نذار، منو پشت تکرار خوابم نذار، یه روی دوباره نشونم بده، صدات میکنم بازمونم بده، صدات میکنم تا دری با کنی، توی آسمونت منو جا کنی، من از خاک سرد زمین خستم، به نور چشاتو ندن، یه روح دوباره به من هدیه کن، با ابر نگاهم تو هم گریه کن، منو پس بگیر از شبای سیاه، یه دستی بکش رو خطوط گناه، واسه توبه من یه راهی بذار، ببخشا خطامو بیار،
مهم است.